باید جوابش هم از ناحیه امام ارسال شود، پس برسون به دست اون کسی که بعد از من وصی من و امام بر شیعیان است. بعد هم حضرت تصریح فرمودن و القیم به امری، اون کسی که قیام میکند به امر من، یعنی قیم امر شیعیان است و خیر و بنیه و بهترین فرزندان من است. بهترین فرزندان یعنی بهترین امت است که امام امت می شود. حضرت به این کیفیت تصریح می فرماین به امر امامت فرزند خودشون علی ابن موسی رضا علیه الصلاه و السلام.
امامت دالان و ورودی معارف دینی.
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
شنوندگان محترم، مطالبی که امروز در برنامه پیک هدایت از امام هفتم نقل کردیم، راهکاری برای تقویت بنیه اعتقادی شیعه و مقابله با شبهات در خصوص امامت و زندگی مورد رضایت خداوند رو به ارمغان میاره. پس برای همراهی با امام معصوم باید بنیه دینی خودمونو از جمله در برابر شبهات اعتقادی تقویت کنیم. یعنی صرف این که بگیم شیعه 12 امامی هستیم کافی نیست و باید تلاش دینی کنیم. به گفته اهل دلی، با علی از یا علی یک نقطه کم دارد، ولی با علی بودن کجا و یا علی گفتن کجا؟ امروز در برنامه پیک هدایت گفتیم تصریح امام قبلی به امام بعد از خودش از راه‌های شناخت امامه. همینطور تأکید کردیم امام موسی کاظم برای تثبیت امامت حضرت رضا علیهم السلام بارها و بارها و در چندین نامه و نوشته با شبه افکنان مقابله کردند. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، محقق علوم حوزوی.
پس از جمله راه‌های مهم معرفی امام علیه السلام تصریح امام قبلی است، تعیین از ناحیه خداوند متعال است و این تعیین الهی رو امام قبلی به دیگران بازگو می کند. یعنی می فرماید که اراده الهی به این تعلق گرفته که امام بعد از من فلان کس باشد. حضرت امام کاظم علیه السلام به دفعات مختلف، چه به طور شفاهی چه به طور کتمی، تصریح فرمودند که قیم امر شیعیان فرزندم علی ابن موسی است. و لذا در روایت داریم که هر کسی امام رضا علیه السلام رو بپذیرد دیگه در امامان بعدی دچار اختلال نمیشه و شیعه 8 امامی، 9 امامی، 10 امامی، 11 امامی ما نداریم. شیعیانی که علی ابن موسی رضا علیه السلام رو به عنوان امام پذیرفتن، یکی بعد از دیگری ائمه رو میپذیرن تا وجود مبارک حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف دینشون کامل و شیعه 12 خواهند بود. اما در جریان موسی بن جعفر علیه السلام یه اختلالی بین شیعیان ایجاد شد و اتفاقاتی افتاد که متاسفانه عده زیادی در امر امامت دچار شبهه شدند و در امامت امام کاظم علیه السلام توقف کردند و از اون به بعد جلو نیامدند. یکی از دلایل انحراف اونها همین عدم اعتنا به نص بر امامت امام بعدی است. اگر شما موسی بن جعفر علیه السلام رو به عنوان امام پذیرفتید، باید به تصریح او نسبت به امام بعدی هم توجه کنید. آقا که نفرمودن من آخرین امام هستم، لذا معنا نداره کسی شیعه باشه 4 امامی باشه، چون امام 4 گفتن بعد از من امام دیگری هست. معنا نداره کسی شیعه باشه 6 امامی و یا 7 امامی باشه، چون هر کدام از ائمه نصی بر امامت امام بعد از خود دارند تا تا امام دوازدهم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا آل بیت النبی السید العربی.
همراهان گرامی، امیدواریم مطالب این برنامه در ارتقای آگاهی های شما مفید بوده باشه. به امید خدا هفته بعد هم از نامه های امام کاظم علیه السلام مطالبی رو عرض خواهیم کرد. از اینکه برنامه پیک هدایت رو همراهی کردید صمیمانه سپاسگزاریم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار و درود بر ائمه اطهار به ویژه مولای عشق و صفا حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام.
السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي ففرجوا كربي.
بله دوستان عزیزم، این هم از برنامه پیک هدایت که تقدیم شما عزیزان شد و شنیدید. امیدوارم استفاده کافی رو برده باشید. اما دقایق و لحظات پایانی مجموع برنامه های بخش اول رو داریم سپری میکنیم. این توفیق رو داشتیم که از لحظات اولیه که بامداد امروز خدمتگزار شما عزیزان باشیم. در بخش اول بنده مهدی مهدوی آراد به اتفاق سرکار خانم موسوی، تهیه کننده آقای رضا رضایی، صدا بردار خوبون و جناب آقای جلال شاه محمدی در بخش هماهنگی پخش خدمتگزار شما عزیزان بودیم. امیدوارم تونسته باشیم با مجموع برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم لحظات خوبی رو برای شما خوبان رقم زده باشیم. دوستان عزیزم خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم از همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان که همیشه و همواره شامل حال بنده و همکارانم در شبکه رادیوی معارف میشه. در پنج شنبه 13 آذر ماه 1399 مصادف با 17 ربیع الثانی 1442 هجری قمری توفیق خدمتگزاری به شما عزیزان رو داشتیم. اما باز هم این نکته رو عرض کنم خدمتون که خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 راه های ارتباطی ما با شما خوبان هست. و نکته پایانی این که برنامه نگارستان حسن ختام مجموع برنامه های بخش اول هست. بعد از خداحافظی بنده این برنامه تقدیم شما عزیزان میشه. بنده همه شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم و کلام آخر: تو نیستی و دل من بهانه میگیرد، سراغ روی تو را از هر کرانه میگیرد. تو نیستی و دلم گیسوان یاد تو را، چو دست های نسیمی به شانه میگیرد.
ایه دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ایه دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندید؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
به نام خدا و سلام به شما همراهان برنامه نگارستان. دفتر برنامه امروز رو با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد باز می‌کنیم.
صلی علی محمد و زد و بارک علی محمد. اللهم صلی علی محمد.
برنامه نگارستان رو میشنوید. آشنایی با مفاخر دینی و ملی هدف این برنامه است.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن.
در یکی از روزهای فرخندگی سال 1306 هجری قمری در کانون گرم یکی از خانواده‌های دانشدوست نجف اشرف کودکی متولد شد. پدر این کودک مرحوم سید مهدی حکیم از دانشوران برجسته اون عصر نام فرزندش رو سید محسن گذاشت. پدر از همون کودکی به پرورش او اهتمام خاصی داشت، اما تقدیر خداوند این بود که مهر پدر بیش از 6 سال شامل حال این کودک نباشد. بعد از رحلت پدر، مادر سید محسن که زنی فداکار و با تقوا بود، عهده‌دار تعلیم و تربیت وی میشه و پس از آموزش روحانی قرآن به اون کمک میکنه تا قسمت‌هایی از آیات اون رو حفظ کنه. سید محسن در 9 سالگی آموزش رسمی دروس حوزه رو پیش برادر بزرگترش شروع میکنه و طولی نمیکشه که به سبب استعداد فوق‌العاده و کوشش بی‌وقفه در 20 سالگی دوره سطح عالی رو تموم میکنه. سید محسن در درس استادان صاحب نام آن روز نجف، از جمله فقیه فرزانه و کم نظیر اون عصر مرحوم آخوند خراسانی حاضر میشه. حجت الاسلام و المسلمین عزیزی.
این خمیرمایه به دست عالمان بزرگی مثل مرحوم میرزای نائینی، مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی به گونه ای شکل گرفت که حقیقتاً حیات طیبه او انسان رو به یاد حیات طیبه موالیانش حضرات معصومین علیهم السلام میندازه. میشه گفت که مرحوم آیت الله العظمای حکیم آیه ای از آیات اهل بیت علیهم السلام و نمونه ای از تجلی عملی سیره حضرات معصومین در عصر ماست.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
دوران طلبگی، فقاهت، زعامت تا مرجعیت و بزرگی جناب آیت الله العظمای حکیم دورانی است شلوغ و پر سر و صدا. یک دورانی است که در اون دوران آشوب‌ها، جنگ‌ها، توطئه‌ها و مشکلات عدیده‌ای دامنگیر مردم متدین و مظلوم عراق شد. در سال 1332 که جنگ جهانی شعله ور شد، با وجودی که شیعه‌ها از حکومت عثمانی دل خوشی نداشتند، لکن علمای بزرگوار نجف احساس وظیفه کردند و در مقابل دشمن مشترک که انگلیس از نابش و اطرافیانش بودند اعلام جهاد کردند و بزرگانی و مجتهدانی مثل سید محمد سعید حبوبی، مرحوم آیت الله العظمای حکیم، سید محسن حکیم، مرحوم آیت الله العظما شیخ الشریعه اصفهانی به خط مقدم جبهه های نبرد شتافتند و مرحوم آیت الله العظمای سید محسن حکیم به فرماندهی بخشی از سپاه اسلام در برابر هجمه دشمن برگزیده شد. یعنی یک مجتهد، یک فقیه در رأس قوای مسلحی قرار گرفت و با شایستگی تا اونجایی که برای او امکان داشت از آب و خاک و ناموس مملکت اسلامی با سلاح دفاع کرد. در همین بستر شما می توانید به راحتی صفت شجاعت ایشون رو ببینید، غیرت ایشون رو ببینید. از مظاهر غیرت، غیرت از ناموس اسلام، غیرت از کیان اسلام. غیرت در واقع باعث میشد انسان از دین، از ناموس، از مال، از جان دفاع کنه و این در چهره علما و در رفتار علمای بزرگواری مثل مرحوم آیت الله سید محسن حکیم به خوبی و به درستی قابل مشاهده است.
مباد آن شب که بانگ مستی سکوت شب را به هم نمیزد، به راه می خانه می پرستی به عشق و مستی قدم نمی زد. نمی شنودی ز کس سرودی، نبانگ عودی نبای رودی، سکوت تاریک خفتگان را صفیر مرغی به هم نمی زد.
مرحوم آیت الله سید محسن حکیم به موازات تکمیل تحصیلات در حالی که هنوز 27 سال بیشتر نداشت تدریس در دوره سطح عالی رو شروع کرد و 5 سال پس از اون به تدریس خارج فقه و اصول مشغول شد. طولی نکشید که آوازه توانایی علمی او پژوهشگران تشنه معارف اسلامی به ویژه حوزه‌های علمیه شهرهای مختلف ایران و عراق رو از سرتاسر کشورهای اسلامی به مجلس درس او کشون که بعضی از اونها بعدها منشأ خدمات بسیار بزرگی در گوشه و کنار جوامع اسلامی شدند. از جمله شاگردان او عبارتند از مرحوم شهید محمد باقر صدر، آیت الله شهید مدنی، علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه و آیت الله وحید خراسانی. توان علمی، فروتنی، تقوا و تیزبینی آیت الله حکیم در مسائل اجتماعی و سیاسی سبب شد که حتی در زمان حیات مراجع بزرگی همچون آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله بروجردی گروهی از مردم از وی تقلید کنند و بعد از درگذشت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه سالها مرجعیت عام شیعیان رو به دست گرفت.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله حکیم از موفق‌ترین مراجع تقلید شیعه در امر تألیف و تدریس بود که برخی از تألیفات ایشان عبارت است از مستمسک العروة الوثقی، نخستین شرح استدلالی کتاب عروة الوثقی، نهج الفقاهه، این کتاب حاشیه است بر مباحث بی از کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری، حقایق الاصول، شرح بر کفایت الاصول آخوند خراسانی، حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نژاد.
در باب خدمات علمی و آثار ایشون به اختصار عرض کنم که مکتبة الامام الحکیم یکی از مراکز مجهز و پیشرفته در میان کتابخانه های اسلامی است که به همت ایشون تأسیس شده و شعب بسیار متعددی امروزه در سراسر عراق داره. ساخت مدارس، مساجد، بناهای علمی و مذهبی متعددی در سراسر شهرهای عراق من جمله نجف، بغداد، بصره از مواردی است که ایشون در طول سالهای مرجعیت پیوسته به اون اهتمام داشتند. اما در باب آثار مکتوب مهمترین و ارزشمندترین اثر ایشون کتاب مستمسک عروة الوثقی است که شرحی بر کتاب عروة الوثقی مرحوم سید یزدی است. حقایق الاصول کتاب در زمینه علم اصول هست که به روش شرح بر کفایت الاصول مرحوم آخوند استادشون تدوین شده. شرح دیگری بر کتاب مکاسب شیخ انصاری که نهج الفقاهه نامگذاری شده و رساله ای در ارث زوجه تعلیقه ای بر کتاب ریاض، اینها مجموعه ای هست که از دیگر آثار ایشون به شمار میده.
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند،
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کنه، مرا جمال تو باید قمر چه سود.
فقیه نامدار شیعه حضرت آیت الله حکیم به همه اقوام و حتی اقلیت‌های مذهبی جامعه اسلامی احترام می‌گذاشت و چون پدری مهربان در راه حل مشکلات و فراهم کردن زمینه‌های خوشبختی و آسایش و امنیت اونها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کرد. بارها در دفاع از حقوق اقلیت‌های نژادی و مذهبی به سردمداران رژیم‌های ستمپیشه عراق هشدار می‌داد و می‌فرمود من مایل نیستم جز آن که مصلحت من و مردمم در آن است بر زبان رانم. از نظر من کرد، عرب و ترک با یکدیگر تفاوتی ندارد. همه آنها برادران و فرزندان منند. خوشبختی آنها را می‌خواهم و با همه توان و قدرتم از آنان نگاه بانی میکنم.
خودش رو یک پدر و یک حامی و یک ملجع میدونه، لذا در حوادث تلخی که در عصر ایشون اتفاق افتاد حقیقتاً مرحوم آیت الله لازمای سید محسن حکیم ملجع بود، نه برای شیعه که برای دیگر فرق اسلامی هم یک پناه و یک ملجع بود. و البته این همه اکرامی هم که مردم نسبت به این بزرگوار داشتند هم همینه. اون زمانی که ایشان به حج مشرف شدند، در برگشتن از نجف تا به بغداد مردم به استقبال ایشون رفت، دور ایشون رو گرفتن، در قلب مردم عراق و اقصا نقاط ممالک اسلامی چنان این عالم عارف فقیه اصولی بزرگوار جا گرفت که این محبوبیت را نمیشه با مال دنیا به دست آورد، نمیشه با زور سلاح به دست آورد، نمیشه با تزویر به دست آورد، فقط و فقط با بندگی خدای متعال میشه این محبوبیت رو به دست آورد.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
نقل شده که کسی از آیت الله حکیم پرسید نظر شما درباره سیاست و دخالت علمای دینی در آن چیست؟ ایشان در جواب به صراحت فرمود: اگر سیاست اصلاح امور مردم روی اصول صحیح عقلانی و تلاش برای پیشرفت و هرچه بهتر انجام گرفتن کارهای آنها و تأمین رفاه و آسایش ایشان باشد، اسلام تمامش این است و جز سیاست چیز دیگری نیست و علما نیز غیر از این کار دیگری ندارند و مؤمنان هم باید با همه توان خیش به آن پرداخته آن را واجب بدانند و اگر منظور از سیاست چیز دیگری باشد، اسلام از آن بیگانه است.
ما از برخوردهایی که این عالم بزرگوار دارد متوجه میشیم که ایشان اصولا یک فقیه سیاسی است، یعنی این که او فقاهت را برای محراب مسجد نخواست هرگز، فقاهت را برای کیان دین و اصلاح امت خواست. اسلامی که فقط و فقط در محراب مسجد خلاصه بشد و با جامعه کاری نداشته باشد، اسلام مرحوم حکیم و امثال اینها نیست. و بعد ایشون می‌فرماید که طبیعیه که مؤمنین باید با تمام توانشون به اون سیاست بپردازند و اون رو واجب بدانند. سیاست به معنای اصلاح امور مردم. این عالم بزرگوار با این فکر روشن، با این نگاه دقیق، با این شناخت سالم زمان، در واقع خودش رو در وسط چالش‌های زمان خودش قرار داد و در این چالش‌ها مردم را تنها نگذاشت. با پادشاهانی که آمدند و رفتند و نظیر فیصل دوم مثلا که شاه شد فیصل، گاهی اوقات برخوردهایی می‌کرد که انسان متوجه می‌شد که بیداری خاصی در نگاه ایشان بوده. یه وقتی فیصل به نجف اشرف آمد، از آیت الله لزمای حکیم خواستن که در حرم به استقبال او بره و رفت به استقبالش. مدتی گذشت و دوباره چند سال بعد اون آقا قرار شد که بیاد به نجف. دوباره آمدن به آیت الله لزمای حکیم، گفتن که فیصل آمده، بیاید استقبال. ایشون گفت قرار نیست که من برم استقبال، اون بار هم که رفتم برای اینکه مشکلات مردم رو بگم، ما که جواهرات گنجینه همایونی نیستیم که هر از چنگه حالا پادشاه بیاد از ما یه نگاهی هم به ما بکند و برد، شأن ما نیست. اینا هدفشون تبلیغ شخصیه، ما که بخشی از گنجینه جواهرات همایونیشون که نیستیم که حالا بیان سالی دو سالی یه بار یه نگاهی هم به ما بکنند و برند. اگر برای مردم خدمتی انجام میده باشه، مانعی نیست. اگر در اصلاح امور مردم قدمی بر میدارد، ما میبینیم ایشون رو، اما لزومی ندارد که ما به دیدن ایشون بریم. این آزاد منشی و این نگاه دقیق این عالم در زمان حکام، حکامی که قطعاً با این بزرگوار مخالف بودند و در صدد از بین بردن ایشون بودند و ایشون هم این خطر رو میدید، شاید بسیاری انسانهایی که دنبال بعضی مساله هستن با این دیدگاه موافق نباشن، بگن که باید ایشون کوتاه می آمد، کنار می آمد و با این کنار آمدن امتیازی می گرفت. هیهات که سید محسن حکیم از مسیر اهل بیت قدمی رو کنار برد، غیر ممکنه.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب.
دوستان، با برنامه نگارستان در خدمت شما هستیم. در این برنامه به شرح احوالات حضرت آیت الله سید محسن حکیم رحمت الله علیه می پردازیم. در سال 1346 هجری شمسی، حزب بعث به دنبال کودتایی زمام امور رو در کشور عراق به دست گرفت و از همون ابتدای کار مخالفت خودشو با احکام اسلامی به همه نشون داد. وقتی آیت الله حکیم از ماهیت و اهداف و سیاست‌های حزب بعث و سران اون خبردار شد، از هر فرصتی که به دست می‌آمد برای تبلیغ علیه اونها استفاده می‌کرد و به رغم اصرار صدام هرگز به ملاقات با او حاضر نشد.
خدنگ رعدی و تیر برقی نمی‌جهید از کمان طوفان، سرشک جوشان چشم ابری نمی به مژگان غم نمی زد، سرشک جوشان چشم ابری نمی به مژگان غم نمی زد. شبی چون این دردمند و خسته، هنر زبان از حماسه بسته، سخن نفس در گلو شکسته، که دش نمی دید و دم نمی زد.
آیت الله حکیم در طول عمر پربرکت خودش علاوه بر تألیفات و تربیت شاگردان در زمینه تأسیس و بازسازی بناهای آموزشی و مساجد نیز فعالیت‌های ارزشمندی داشت. برای نمونه مدرسه‌هایی را در شهرهای حله، نجف اشرف و کربلا بنا کرد و مساجد زیادی را در شهرهای مختلف عراق، لبنان، پاکستان، سوریه و افغانستان تأسیس کرد. از دیگر کارهای بزرگ فرهنگی آیت الله حکیم تأسیس کتابخانه عمومی معروفی در نجف اشرف. این کتابخانه از مجهزترین و در این حال غنی‌ترین کتابخانه‌های اسلامی که بیش از 100 شعبه در سراسر عراق، پاکستان، لبنان و کشورهای دیگه دارد.
سمن گویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، سمن بویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، پری رویان قرار از دل چو بستیزن بستانن، چو بستیزن بستانن.
رژیم صفاک بعث وقتی از به سکوت کشاندن آیت الله حکیم ناامید شد، تنها راه به اجرا درآوردن اهداف پلید و غیر انسانی خودشو در از میان برداشتن مرجع بزرگ شیعه دونست و از اون به بعد هر روز بیش از گذشته در سخت گیری با علما و جفت‌سازی علیه اونها تلاش کرد و حتی محل سکونت آیت الله حکیم رو محاصره کرد. بر اثر این قبیل پیشامدها و دستگیری های دست جمعی و کشتار و شکنجه علما، کسالت و تعلمات روحی این فقیه فرزانه شدت پیدا کرد. حتی معالجاتی که در عراق و لندن انجام گرفت نتیجه نبخشید و سرانجام در 27 ربیع الاول 1390 هجری قمری دیده از جهان فرو بست و در میان انبوه عزاداران جنازه وی به نجف اشرف انتقال یافت و در مقبره هایی که در کنار کتابخونه‌ای که خودش بنا کرده بود به خاک سپرده شد. روحش شاد.
رفتنی مثل رودت، مثل ابری پراکنده در باد،
رفتنی مثل رودت، مثل ابری پراکنده در باد.
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، درود و بدرود.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده. در باد لحظه ها را غنیمت شماریم.
حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و این حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما عزیزان شرمنده، به اتفاق دوستان عزیزم آقایان عبدالله جوادی تهیه کننده، محسن